بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم سروران ارجمندم، بینندگان عزیز و گرامی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران با آفتاب شرقی. امروز پنجشنبه، بسیار خوش آمدین، خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم و امید داریم که تا پایان با ما همراه باشید. در رابطه با موضوعات مهمی این روزها در آفتاب شرقی داریم صحبت میکنیم، میتونه این نکات و توجه به اونها رفتارهای ما رو تغییر بده، سلوک ما رو در زندگی شخصی و اجتماعی تغییر بده، نگاه ما رو به پدیده‌های دور و بر خودمون عوض بکنه. اینکه من چطور باید از این مواهبی که خدا در اختیارم قرار داده استفاده بکنم، بیت المال چیه و استفاده درست از اون چگونه است، چطور من گرفتار حرامخواری نشم، چطور بتونم دامان خودم و خانواده خودم رو که قرآن فرموده قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودت و خانوادت رو از آتش به دور بدار، چطور پاک بمونم و پاک نگه دارم خانواده خودم رو. اینها بحثایی است که ممکنه مردم بگن آه ما اینا رو حواسمون هست. به آقایان مثلا کارگزاران کشور باید گفت بله، همه اینها مخاطبان ما هستن، هم ما باید بهش توجه بکنیم، هم مسئولین باید توجه بکنن، تا فضایی که حاکم میشه در زندگی ما و در کشور ما فضای روزی حلال و پاک و پاکیزه باشه انشالله. ببینید آفتاب شرقی امروز رو.
آیت‌الله علی دوست در پاسخ به یک پرسش پیامکی برنامه گفت: ما توبه مردود نداریم. با در نظر داشتن این نکته که توبه پشیمونی از گناهه که اون رو به خاطر خدا و توجه او انجام میدیم و با این قید هر انسانی خودش بهتر میدونه توبهش پذیرفته شده یا خیر. استاد در پاسخ به یکی دیگر از مخاطبان برنامه هم گفت: ساعات همه نشونه خداست، بنابراین زمان بد نداریم و انسان باید کارهاش رو با تدبیر پیش ببره، اما باید در نظر داشت بعضی از ساعتها و برخی از ایام برای انجام بعضی از کارها پسندیده تره. استاد در باب اهمیت کسب روزی حلال هم گفت: یکی از عواملی که نشون میده جامعه به حق الناس اهتمام میبرزد آن است که افراد روزی حلال کسب میکنند. در نظر داشته باشیم قضا تبدیل میشود به عمل و عمل تبدیل میشود به انسان، لذا وقتی انسان غذای طیب میخورد جسم و روح او مصفا میشود و جسم و روح مصفا شود عمل صالح از آن بیرون میآید.
با افتخار تمام امروز هم مقابل استاد ارجمندمون حضرت آیت الله علی دوست نشستم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران محترم شما. امیدوارم انشاءالله هرچه صلاح هست به زبان ما جاری بشه
انشاءالله. ممنونم. ما از مردم خواستیم و باز هم تکرار میکنم و میخواییم که سوالهای خودشون رو برای سامانه پیامکی برنامه آفتاب شرقی ارسال بکنن تا ما سوالها رو بپرسیم. سوال خوبی هم هست، به نظرم عمومیت هم داره، یعنی ممکنه که مسئلهی که مطرح میشه مسئله شما هم باشه، مسئله سایر بینندگان ما هم باشه. استاد اگر اجازه بدید یک دو تا این سوالا رو بپرسیم و
حسن محضرتون بفرمایید
پیش بریم. سوال اول رو در رابطه با ترس مطرح کردن. من با ترس زندگی میکنم چی کار بکنم؟ غلبه بر ترس چگونه است؟
ببینید خیلی کلیه،
باید جزئی تر میپرسید.
اینکه انسان با ترس زندگی میکنه، از چی میترسه؟ آیا از عملکرد خودش ناراحته میترسه؟ آیا از حساب و کتاب الهی واهمه داره و ترس داره؟ یا نه اصلا از اطرافش میترسه، از همسایه میترسه، از دوستانش با هم داره. خب طبیعتا اینا متفاوت خواهد بود. من البته تخصص بعضی جهات رو ندارم، ولی خیلی از ترس ها علتش ضعفه، یعنی بدن ضعیفه. بدونید که اگر بدن ضعیف باشه، گاهی خودشو در قالب یه وسوسه، در قالب یه ترس خودشو نشون میده. بعدم اینها نمیدونن، میگه نه غذا هم خوب میخورم، در حالی که اون که بدنش نیاز داره بهش نمیده. خیلی وقتا عاملش غذاست. بنده خودم بارها و بارها شده افرادی آمدن و ابراز کردن که من وسواسی هستم، وسواس هستم نسبت به طهارت، نجاست. میگم یه مدار غذا تو تقویت کن، جوابم میده. بعد از چند ماه میاد میگه که خوب شد، پاسخ داد. بعضی وقتا هست که از عمل کرده خوب، طبیعتا انسان باید به فضل خدا امیدوار باشه و باورش بیاد که باب توبه هیچگاه بسته نیست. حالا بعضی میگن در آخرت هم یه مجال توبه میدن و از بعضی از آیات قرآن استفاده میکنن، و خب حالا اون استفادهش مشکله، اما به هر حال ما تا دنیا هستیم، مجال توبه بازه. اگر ترس از این جهت، نباید به نظر من این ترس غلبه کنه، میتونه خودشو مداوا کنه و حتی الامکان با یه مشاور مذهبی گفتگو کنه. البته اگر بحثای روانی هست، خب به روانشناسان معتبر، کارشناسان در اون قسمت مراجعه کنه. من فکر میکنم چیزی در عالم بسته نیست، این رو این خواهرمون یا برادرمون باورشون بیاد.
خیلی خوب، سوال بعدی. خواهری دارم که به من حسادت میکنه، با او چه کنم؟
ببینید، گاهی وقتا هست که توهمه. من نسبت به این خواهر، حالا میگه خواهری دارم، نگفته خودمم خواهرم یا برادرم، حالا هر که هست، این خانم یا این آقا اولا خدایی نکرده بی جهت نباشه، توهم نباشه. مخصوصا میدونی اگر انسان فکر کنه، گاهی این فکر براش مجسم میشه، یعنی فکر میکنه خواهرش داره حسادت میکنه، و چون فکر میکنه میبینه. میگن آدم گرسنه کتابخونه رو کبابخونه میخونه، مثلا میخونه، چشمش کبابخونه میبینه. آدمی که دنبال اینه که حالا من ببینم خواهرم حسادت میکنه یا نمیکنه، میبینه. در حالی که ممکنه اگه نگاه بدبینانه نبود، چنین برداشتی نمیشه. اولا پس باید ما زود به این قضاوت نرسیم، به خدا پناه ببریم. ان بعض الظن اثم، سوء ظن نداشته باشیم. حالا اگر ثابت شد، نه که ما دنبالش بودیم، به هزار و یک دلیل ثابت شد که داره حسادت میکنه، اگر میسره نصیحتش کنه، موعظه‌اش کنه، واقعا دستگیریش کنه، دلسوزانم نه که بخواد عقده‌گشایی بکنه. اگر نه، هیچ اثری نداره، خواهر خیلی بزرگتره، خیلی مغروره، بنانس حرف ایشونو گوش بکنه، کاری نمیشه کرد. البته یه سری عوامل معنوی داره که مثلا قل اعوذ برب الناس رو زیاد بخونه، قل اعوذ برب الفلق رو بخونه، و مؤثرم هست، برخی از بزرگان بله توصیه میکنن به این خواندن این سوره ها.
خب یه سوال داریم که سوال مهمیه، فقهی است، و خب از شما باید این سوالات رو پرسید. سوال کردن، یه سوالی داریم که این هست که رابطه فقه با اخلاق چیه؟ آیا اخلاق ممزوج در فقه ماست و تمامی احکام و فتاوی فقهی از به قول خارجی ها فیلتر اخلاق گذشته یا خیر؟ یا جامعه ای که محصول فقه شیعی است، آیا یک جامعه اخلاقی است یا نه؟
سوال عجیبیه. واقعش یه دفعه منو برد توی فضای فلسفه فقه. قطعا من از همین برنامه استفاده کنم، مسئولان محترم سیما اگر صلاح بدونن امکاناتشون اجازه بده، باید برای این نه یک برنامه مختصر یا حتی در قالب پاسخ به یه سوال، بلکه باید به نظر من ده ها برنامه، اصلا یک لاینی باز بشه، رابطه فقه و اخلاق، رابطه هست نیست. مخصوصا من فکر میکنم در دوران معاصر این مسئله داره سبقه علمیشو از دست میده. میدونید بعضی وقتا هست که یه مسئله رنگ علمی داره و این علمیتش حفظ میشه و انسان‌ها به خودشون اجازه نمیدن راجع به این مسئله مثلا ورود کنن.
بله. اهل فن باید
اهل فن هیچ کار نداره. مثلا در فقه فرض کنید تعریف مضاربه، تعریف شرکت، انواع شرکت، یه بحث فقه حقوقیه، در حوزه ها مطرحه، در دانشگاه ها مطرحه، هیچ پوپولیستی، هیچ جورنالیستی هم به خودش اجازه نمیده
ورود
کنه. اما گاهی وقتا بعضی مسائل هست که به مراتب از اینها بنیانی تره، بنیادی تره، اساسه، ولی فلان سخنران، فلان واعظ، من از قصر خودمونم عرض کنم، فلان روحانی مبتدی، فلان روزنامه نگار، فلان سیاستمدار ورود میکنه و اینجاست که آغاز یک انحراف شروع میشه. از جمله مباحثی که چون من تمحضم هم در فلسفه فقه دنبال این بحثم بودم، بیش از 3 دهه هست، فکر نکنید تازه اومده بازار، بیش از 3 دهه هست مطرح رابطه فقه و اخلاق. بدون تردید، چون من در حد سوال شما باید پاسخ بدم، بدون تردید فقه و اخلاق عجینه. شما از کجا میخواد شروع کنید؟ از شرایط وضو، اینه دیگه، وضو، نماز، مکان قصبی نباشد، آب قصبی نباشه،
اینا همه اخلاق.
آب در جای قصبی نریزه، حق و ناس. میگه اخلاق قلمبه ای نیست که ما بگیم اخلاق، رعایت حق و ناس. نماز به همین ترتیب. بعد میگه نمازت با شرایط قبولها، احترام به حقوق دیگران، و اگر غیر از این باشد شما نماز نخوندی. یعنی باز اینا تو فقه، ولو خود قبولی و عدم قبولی گزاره فقهی نیست، اما از فقه برمیخیزد. میایم در بخش خانواده، میگه رابطه متقابل، معروف و معروف، و همینطور برید تا آخر. بعد میاد در بخش سیاست، قضا، شهادات، میگه قاضی حق نداری یک ذره تفاوت بذاره بین دو طرف پرونده، ولو یک طرف امیرالمؤمنین باشه، یک طرف یهودی باشه، مسیحی باشه، به هر حال انسانه. ببینید سر تا سر عجینه. منتها گاهی وقتا هست افرادی عملکردها رو محک قرار میدن، میاد مثلا فرض کنید بعضی از عملکردها رو مثلا در همین 40 ساله انقلاب مطمئن نظر قرار میده، یا گفته فلان شخص فلان زید و عمرو رو محک قرار میده، بعد اینا رو کنار هم میچینه، به اصطلاح بلدش میکنه، میگه ببین فقه اینور، اخلاق اینور. یا زمانه رو در نظر نمیگیره. من یک گوینده دیدم از فضلام هست، ایشون مطرح کرده بود که مثلا فلان آقا گفته اگه تو کوچه دارید میرید مخالف دینی چونو دیدید حتی یه سیلیش هم زدید، زدید. میخواست بگه خب این نمیتونه با این فرهنگ، ما نمیتونیم همزیستی داشته باشیم. خب ببین این حرف کی زده شده؟ هزار سال قبل. هزار سال قبل دنیا دنیای تقابل بود، یعنی یک قلدری بلند میشد میرفت یه جا میزد میبست میکش برمیگشت، هنجارم بود، اونم اگر میتوانست میامد. آقای نادر پا میشه میره هند هر کار میخواد بکنه، اشرف افغان هم با 10,000 میاد اصفهان و ایران هر کار میخواد بکنه. اما الان که دنیا دنیای تعامله، ما این گزاره ها رو بیاریم، مخاطب ما با نگاه تعامل در دنیای تعامل داره گزاره های دنیای تقابل رو گوش میکنه، میگه عجب بی اخلاقی، عجب بد اخلاقی،
چه دینیه،
چه دینی. من حتی برای همون زمانم دفاع نمی کنم ها، اما میخوام عرض بکنم که این مغالطات وجود داره. پس ببینید این که ما گزاره های مثلا فقهی یه فقیه خاص رو بلدش کنیم، این که عمل کردهای ناموفق رو احیانا درشت کنیم، این که فارق از تفاوت زمانی یه گزاره رو از 1,000 سال پیش برداریم الان بیاریم، خب این مثل اینه که فرم لباس 1,000 سال پیش رو بیارم الان، بچه من میگه چه آدم بی سلیقه‌ای بودن، ولی به این بچه باید گفت پسرم دخترم برو 1,000 سال قبل ببین این لباس اون موقع چجور بوده. لذا من توصیه میکنم آقای سلجو هم به کسانی که گاهی این حرف ها رو میزنن، یک به کسانی که مخاطبان این سخنانن، دو یه مقدار تأمل کنن، دست نگه دارن، و به فرهیختگان، حوزویان، دانشگاهیان، مخصوصا دوستان حوزوی ما سفارش میکنم که ما فقه رو عجین با اخلاق مطالعه کنیم، مباحثه کنیم و البته جوابم میدیم.
پس شما میفرمایید این که ما اسلام ناب رو و فقه رو دو چیز بدونیم و بیانگاریم، این آدرس غلط دادنه.
یعنی اسلام ناب بخشش فقهه،
چون این بخشی معتقدن که آقا اسلامی وقت فکر نکنید که این فقه هستا، این فقه خشکه، این آری از اخلاق و آموزه های اخلاقیه، این اگر بخواید با این مبنا پیش برید خروجی این فقه میتواند مثلا بی اخلاقی هایی داشته باشه، اما اسلام حقیقی این نیست. خب این آدرس غلط دادنه، درسته؟
ببینید این که اسلام این نیست درسته، یعنی اسلام اخلاقه، ال ایمان و حسن الخلق، مد دین داشتیم روایت
بله.
از پیامبر عظیم فرمود حسن الخلق. اسلام زیست مسالمت آمیزه، اسلام کرامت انسانی رو احترام میذاره و حتی شاید برای برخیان با سنگین باشه، اسلام خانه مشترک بشریت رو میسازه.
کار شما داشتید برابری
انسانی.
خب درست شد، مسئول فقه ماست.
بله. این تا اینجاش درست، اما این که بگیم نه فقه یه مسیر میره، اسلام یه مسیر، این فقه یه مسیر میره. ببینید جالزا، ببینید افرادم که گاهی این حرف رو میزنن میرن توی گزاره های فلان آقا پیدا میکنن یا فارغ از زمان پیدا میکنند یا دست روی عمل کرد میذارن، میگن ببین مثلا حکومت اسلامی ولی در فلانجا چجور رفتار کرد. اگر ما فقه رو به عمل کرده ها تنزل بدیم، به نظر برخی از افراد تنزل بدیم و او رو از زمانه خودش لخت کنیم و 1,000 سال پیش با الانش رو ملاحظه نکنیم، درسته اون یه مسیر این یه مسیر، اما فقه جامع، فقه کامل، فقهی که فقیه مقاصد شریعت رو در نظر بگیره، عقل رو بیاره در صحنه، مصلحت رو بیاره در صحنه، عرف رو بیاره در صحنه. خب ببینید بنده کتابم ایناست دیگه، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، مقاصد و شریعه، و بر این اساس استنباط کند. حالا مدیران جامعه درست اجرا کنند یا ناتوان باشن از اجرا، اون حساب دیگری است. هیچ وقت یک نظریه رو با عمل کرده یک شخص بررسی نمی کنن، قهران حرف نادرست خواهد بود. البته فقه جزئی از اسلامه، اسلام باورهاست، اسلام اخلاقه، منتها گزاره های اخلاقی نه جدا از فقه. یه دفعه شما برای یه نفر دارید اخلاق میگید، اما یه دفعه
دارید فقه
فقه میگید. همون گزاره اخلاقی رو در قالب گزاره حقوقی و فقهی در میارید و بیان میکنید. اینها خوب نباید به هم آمیخت پیدا کنه. چه خوب است که افراد متخصص، من نمیدونم تعبیر کردم تو برنامه، یعنی ببینید بعضی مسائل که حتی تخصص هم کافی نیست، تمحض لازمه. یعنی ممکنه بنده مثلا در فقه متخصص باشم، یعنی هر مسئله رو بهم بدن وقت بگذارم جواب بدم، اما کار روی بخش خاصی کرده باشم. یا یه حقوقدان ممکنه مثلا در حقوق خصوصی خب تحصیل کرده، دکتراشو گرفته، پایان نامه داره،
بله.
اما هر چه درس داده، هر چه قلم زده، مثلا در فلسفه حقوق خصوصی بحث کرده، یا یه بخش خاصی مثلا بحث خانواده رو کار کرده که میشه تمحض. ما باید به یه جایی برسیم که در حوزه تمحضمون حرف بزنیم، اما ما متاسفانه کسانی داریم که همدانند.
با احترام به استان همدان،
بله بله ما ارادت داریم به همدان.
من با این آیه قرآن بحثمون رو جنبندی بکنم و بریم بخشی رو ببینیم که فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. چقدر زیباست این آیه قرآن، خیلی دلنشین واقعا، و آدم افتخار میکنه که کتاب آسمانیش چون این آموزه بلندی رو داره.
خب الان همین فقه یا اخلاقه؟
این قطعا اخلاقه،
قطعا فقه هم هست، چون دستور میده. دو تا دستور،
یعنی حکم میشه.
لا یجرمنکم نهیه، حرمت، اعدلو امر وجوب. پس اخلاق فقه، اوفو بالعقود مگه قبلش نیست؟
بله.
اوفو بالعقود فقه یا اخلاقه؟
هر دوه.
تعاونوا علی البر و التقوا، بس تو همین آیه است، همین جاست. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، فقه یا اخلاقه؟
هر دو در هم تنیده است،
در هم تنیده.
خب این که قرآن میگه که از روی حب و بغض یه وقت نظر ندید، بعضی به خاطر اینکه مثلا از فلان عمل کرده ها در یک جاهایی مثلا در کشور ما دلخوری دارن، مثلا میگن فلان مسئولین فلان کردن، ما اینو نمیپسندیم، این موجب میشه که این نظرش رو تسری بدن به سایر حوزه ها و همه رو مثلا زیر سوال ببرن. حب و بغض ها ما رو وادار به اظهار نظر نکنه، انصاف پیشه بکنیم. خیلی ممنونم، یه بخشی رو ببینیم و برمیگردیم بحثمون رو به استاد ادامه.
بگو رهایمون کند، به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد، و به شیطان بگو که ما از آن توییم، امید نبندد.
وقتتون بخیر باشه. سروران عزیز در بحثمون فنی شد، داره
بینندگان باید قضاوت کنن،
ان شاءالله که عزیزانمون دریافت کردند پیام برنامه رو. خب ما در رابطه با حق الناس و ذیل عنوان حق الناس که این هم کاملا اخلاق دیگه است، حق الناس چیزی جز اخلاق نیست، داریم صحبت میکنیم، به کسب روزی حلال رسیدیم و اهتمام ویژه دین خدا اسلام عزیز بر کسب روزی حلال و اینکه مراقبت بکنید یه وقت پاتون رو فراتر نگذارید. در رابطه با اینکه چگونه در یک جامعه زمینه‌های حرامخواری ایجاد میشه، اگه موافق باشید از اینجا آغاز بکنیم که در جامعه حرامخواری رایج میشه، حالا چه باید بکنیم که این اتفاق نیفته و اصلا به کجا میرسه یک جامعه که نسبت به خوردن مال غیر و حرام بی تفاوت میشه، حساس نیست، براش دغدغه نیست کسب روزی حلال.
زمینه‌های حرامخواری در واقع محور سوال شماست. مسلم مستحضرید که ما میتونیم با نگاه‌های متفاوت جواب بدیم. من میخوام احترام بذارم به ذهن بینندگان که اونا هم رو این زمینه فکر کنند. طبیعتاً ممکنه بعضی مسائل رو من تأکید کنم که اونها مورد توجهشون نبوده، یا بالعکس، چون بحثای تابع سلیقه هم هست. هرچند ما سعی میکنیم بر اساس نصوص دینی بیشتر مسئله رو بررسی کنیم، من فکر میکنم اگر خواسته باشیم مثلا حالا چند تا عامل به اندازه که برنامه نمیدونم چقدر وقت مانده بررسی کنیم، بله، بتونیم 5-6 عامل رو اشاره کنیم.
ما 10 دقیقه تقریبا.
10 دقیقه بسیار. ببینید، اولین عاملی که فکر میکنم زمینه حرامخواری رو و عدم اهتمام به حلال خوردن رو آماده میکنه تکاثر طلبیه. این که جامعه دچار یک مسابقه بشه در دنیا خواهی و دنیا داری و بلند پروازی، چشم و همچشمی. لازمم نیست که زمین خاصی باشه، مربی باشه، افراد دو طرف هم بیان برای مسابقه. گاهی وقتا به طور اتوماتیک، به طور نانهادینه ولی خیلی بنیادین مسابقه شروع میشه. انسان ها سعی میکنن از همدیگه عقب نیفتن. من فکر نمیکنم نیاز به توضیح باشه. و حتی گاهی انسان تا جایی میره که بر موهومات هم در موهومات هم مسابقه میذاره. این قضیه صدر اسلام رخ داد دیگه. عرب ها، قبائل عرب رو این که ما چقدر تعداد نفرات داریم، شما چقدر دارید. آقا آمار می آوردن، قبیله قریش اینقدره، فلان قبیله اینقدر. بعد به ذهنشون رسید که برن قبر ها رو هم بشمارند، برن قبرستان قبر ها رو هم بشمارند، که خب ما مرده ها رو حساب کنیم دیگه،
چند نفر بودیم.
قرآن میگه الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. کجا دارید میرید دیگه؟ این تکاثر، این
زیاده خواهی
یا این عدد بالاتر، عدد کمی شما رو سرگرم کرده دیگه، به قبرستان و قبرها میپردازید. این یه نکته. باز خود این تکاثر طلبی مسابقه چه وضعیت رو ایجاد، یعنی این آسیب چه آسیبهایی رو باز ایجاد میکنه بماند. اینجاست که آقای سلجور نقش رسانه ها
پررنگ
میشه. یعنی یه برنامه که میاد برای یه رسانه باید ببینه آیا این مسابقه در زیاده خواهی رو بالا نمیبره، آیا تبلیغ این یک مسارعه، یک تکاثر طلبی ایجاد نمی کنه، چشم همچشمی ایجاد نمی کنه، پخشش کنی و الا
چرا جا این کارو می کنه. متاسفانه
من گاهی به دوستان میگم ممکنه مثلا یه مغازه‌دار سیگار آورده، به نوسه آقا یه سیگار خیلی خوب با یه توتون خوبی آوردی، هر کی میخواد بخره. حالا سوال کنیم آیا این از نظر فقهی درسته؟ نیست. حالا یه کسی بگه نه چه اشکال داره، مردم مسلطن بر کارهاشون. حالا هر کس میخواد بخره میخواد نخره. اما آیا مثلا یک رسانه، یک امام جمعه، یک روحانی، من از خودمون شروع کنیم که نشه، یعنی از روحانیت، آیا میتونه مثلا فرض کنید تو صحبتهاش تبلیغ سیگار بکنه؟ یعنی گاهی فقه باید مراعات بشه. گفتیم برنامه گذشته بود دوتا رساله، دوتا توضیح المسائل، اینجا باید همینو گفتیم. گاهی باید به تلویزیون، به رسانه یک دستور عمل داد، به دیگران یک دستور عمل،
به هر قیمت و بهانه ای
نمیشه دیگه.
نباید جلب مخاطب کرد.
دوم، وضعیت بد معیشت مردمه. چرا چشمامونو هم بگذاریم؟ بسیار خود چشم هم میگذاریم، گوش ها رو میبندیم، ولی آیا فکر رو میشه بست؟ میشه به فکرم گفت فکر نکن؟ همون آن که میگه فکر نکن، فکر میکنه. ما واقعا حس میکنیم، یعنی درک میکنیم گرانی، عدم ثبات اقتصادی، احساس ناامنی، عدم پشتوانه،
اینها زمینه های حرام،
زمینه های حرامخواری رو ایجاد میکنه دیگه. سوم، تفاوت طبقاتی و حقوق. در اسلام ببینید جامعه تک طبقه نیست. نظام اقتصادی اسلام سوسیالیسم نیست، کمونیسم نیست. جامعه تک طبقه توحیدی حرفا مال اسلام نیست. اما جامعه متقارب طبقاتی، کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. این آیه درست راجع به انفال و فیعه، اما یه اصل اقتصادیه. نباید جامعه دچار تفاوت طبقاتی سرسام آور بشه. یه بحثی امروزه هست، من فارغ از مباحث سیاسی عرض میکنم، بحثای حقوقهای نجومی. خب این واقعا باید رسیدگی بشه. قوه مقننه ما باید قانون داشته باشه، مجری ما باید قانون داشته باشه، حوزه های علمیه باید پشتیبانی فکری و نظری بکنن. تا این طبقات به هم نزدیک نشه، خب افراد به حرامخواری میفتن. چهارم، ورود، من اینجور تعبیر میکنم، تعریف نشده حاکمیت به بخش های اقتصادی. نمیدونم در یکی از برنامه خواندیم این حدیث رو یا نه، وقتی به پیغمبر میفهمن که شما دخالت کن در اقتصاد مردم، پیغمبر ناراحت میشن، رنگشون سرخ میشه که چه انتظاری از من دارید؟ بذارید مردم در کارهای اقتصادشون آزاد باشن. منتها میدونید چی میشه؟ سیستم اقتصادی ناسالمه، خود به خود دخالت حاکمیت رو، قوه مجریه رو، قوه قضاییه رو و امثال تا رو میطلبد. زبانه نمیخوام بگم که بازار رها بشه در یه سیستم به معنای واقعی غیر اسلامش، خب دخالت دولت رو و حاکمیت رو میطلبد، اما باید بدونیم این یه ضرورته و خوب جواب نمیده. باید برسیم به لیقوم الناس و بالقسط، نه لیقوم الحکومه، مردم را به قسط، که برنامه نیست قسطی حاصل بشه. پس چهارم، من تعبیر میکنم ورود تعریف نشده حاکمیت به عرصه های اقتصادی و جرم انگاری بسیاری از فعالیت اقتصادی. خب شما جرم انگاری میکنید، اون ناچار کتمان کنه، خلاف قانون بکنه، یا دروغ بگه، زمانی حرم خاری به وجود میاد. البته عوامل دیگه هم هست، یاد خدا وقتی که نباش، غفلت از یاد خدا، غفلت از معاد و قیامت و حساب و کتاب، خب اینا هم هست. اما وقتی که حساب و کتاب باشه، ترس از قیامت باشه، ابوالاسود دوعلی است، یه هدیه از معاویه بهش میرسه، خیلی عجیبه. خب حالا عسل بوده، روغن بوده، غذا بوده، دختر ابوالاسود بی خبر از اینکه از کجا آمده لقمه ای از این غذا رو میخوره، وسط های خوردن متوجه میشه که از معاویه است. خب معاویه که به قصد قربت که نمیداد، که میخواست جلب قلوب کنه علیه امیرالمومنین، این دختر کاری کرد که آنچه میشد از این قضا رو برگردانه برگردانه و استفراغ کنه. و اینا فردا سنت میشه ها، یعنی خدای متعال انسانهایی رو میاره. شاید یه دختره نه تحصیلات عالیه داشته، تحصیلات حوزوی دانشگاهی، نه وزارت بوده، نه وزیر بوده، نه وکیل بوده، یه دختر بوده تو خانه، شاید هم دختر بچه بوده، اما نسبت به حرم اینجوری حساسیت نشان میده. و البته من فکر میکنم ما میتونیم، یعنی اگر همه دست به دست هم بدن، ابتدا مردم حلال خاری رو از حاکمیت ببینن، از حاکمان ببینن، حساسیت نسبت به حلال و حرام رو از اونها ببینن. یک. دو، از کسانی که شخصیت جمعی دارند، بزرگان، ممکنه مسئولیت هم نداره ولی تو نگاهه، مورد توجهه. سه، از متدینان ببینن. رسانه ورود به این کار پیدا بکنه، البته جامعه هم اصلاح میشه. و این عوامل باعث حرامخواری است. من تکرار میکنم، آنچه گفتیم منحصر به اینها نیست، عواملی هم وجود داره.
خیلی متشکرم. بله، نکته فکر میکنم در مورد هر کدوم از این نکات میشد یه جلسه حتی صحبت کرد.
قطعا.
آره، این که یاد خدا رو مد نظر داشته باشیم که میمیره انسان بالاخره یه روزی، این سلاطین رو یکی پس از دیگری قوه قضاییه ما مجازات میکنه و سلطان سکه و سلطان قیر و چیو. خب اینها آدمایی بودن که یک روزی اوروبیایی داشتن برای خودشون، کلی آدم داشتن و خدم و حشم و مشایعت و، ولی در نهایت با دست خالی از این دنیا رفتن و هیچ کدوم از اون چیزایی که داشتن رو با خودشون نبردن. واقعا بی ارزشه و خیلی بی ارزشه. و نمیدونم حالا مثلا ما الان داریم اینجوری میگیم خدا چجوری امتحان میکنه آدم ها رو، یه دفعه اونها رو داره مکنس میکنه و این مست میکنه انسان رو، نه؟ یعنی سمم بکمن امیون میشه، خلاصه چشم و گوش بسته میشه، ختم الله علی قلوبهم میشه، یا تو قلبش مهری دادن که دیگه نمیفهمه چی میشه آدمیزاد، که میبینه که مثلا کس و کارش و آشناش از دنیا رفتن ولی باز پند نمیگیره. و آیا اینا نمیدونن و نمیفهمن که این اموال، اموال مردمه؟ شما که اختلاس میکنی، این پول سرمایه مثلا یه پیر مرد پیر زنی بوده که کلی زحمت کشیده بعد 30 سال پاداشش رو گذاشته تو بانک، بعد در داری بری آخه چی جوری آدم دلش میاد میگم چه کاری بکنه؟ پناه میبریم به خدا.
بله، سمون بکمون امیون فهم
لا
یعقلون. و حرامخواری این کارو میکنه، یعنی حرام تمام
گوش انسان رو میبنده،
میبنده، ایزولاسیون میشه، تمام مجاری بسته میشه،
پناه بر خدا.
میبیند اما مغز فرمان نمیده. ما رو میبینه رفت، داداشش رفت، چیز رفت، ولی مغز فرمان نمیده، به موقع فرمان نمیده، دستور مناسب نمیده. و خدایی نکند این رو بینندگان مخصوصا دوستان خیلی توجه کنند، خدایی نکند یک گناهی، یک پلشتی زشتیشو از دست بده. داشتیم یه برنامه قبلا، یعنی اگر یک گناهی زشتیشو از دست داد، یکی اصلا زشت نمیبینه، وقتی زشت ندید راحت مرتکب میشه. باید به اینجا نرسد فرد و جامعه که گناه رو در جای خودش نگه داره. بحث قبلیمون چی بود؟ این بود که ردیف حق و ناس رو، چه حفظ حق و ناس، چه از بین بردن، اسلام بالا برد و ما به اونجا برسیم، یعنی تو جایگاه خودش ببینیم.
بسیار عالی استاد، ممنون و متشکرم از لطفتون، بهره‌مند شدیم و استفاده کردیم. از بیننده هامون هم سپاسگزارم، به اتفاق استاد آیت الله علی دوست. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. که الله خدا نگهدارتون.
برادران و خواهران، خدا را شکر کنید که در این عمری که از خدا گرفته اید شاهد چنین تحول عظیمی بودید. قدر این انقلاب را بدانید و از آن مراقبت کنید و به متاع قلیل دنیا دل نبندید که شما را منحرف و بر زمین می‌زند. از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی که گفته و خواسته شهیدان است نگهداری و پاسداری کنید و آن را گرامی بدارید. واقعا شرم دارد که این شهدا را ببینیم و مدافع این انقلاب نباشیم. از خانواده‌ام می‌خواهم اگر خداوند ما را قبول کرد و مهر بازگشت نزد هیچ خواسته ای از دولت و مردم نداشته باشند. دوم، صبر پیشه کنند و طریق حضرت زینب سلام الله علیها را پیشه کنند. شهید حمید رشیدی.